بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار آیات نورانی سوره مبارکه شعرا را بازگو میکنیم. آیه این که تلاوت شد آیه 123 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت پیگیری میشوند. بعد از آن که نام بزرگی از بزرگان نوح نبی در طی آیات پیشین مطرح شد که در دو نوبت آن مقدار از آیات که مربوط به این بزرگ انسان الهی بود مطرح کردیم، تمدنی دیگر و نام دیگری در اینجا مطرح می شود. البته نوعاً در آیات شریفه قرآن به دنبال نام حضرت نوح دو گروه و دو شخص مطرح می شود که یه پیوستگی و تلازمی دیده می شود بین این دو نام. نامی از تمدنی به نام عاد برده می شود و ثمود، پیامبری به نام هود و صالح. این دو بزرگوار در کنار نوح نام آنها مطرح می شود. البته ویژگی مشترکی که این دو نام دارند این است که این دو از پیامبران عربند، یعنی تمدن اینها و تاریخ تمدن اینها رو که بررسی میکنیم رد پای اون رو کاملا در شبه جزیره میبینیم، در جزیره العرب. و این دو شخصیت بزرگ هم خصوصیات و نام و ویژگی های اینها نشان میدهد که از جماعت عرب هستند. البته این جمله رو من ابتدا عرض میکنم قبل از ورود عمیق‌تر به بحث محضر و بارک دوستان، که در تقسیماتی که عرب شناسان دارند و اونها که تاریخ تمدن عرب رو بررسی میکنند این تقسیم رو قائلند که ما دو گونه جامعه عرب داشتیم. در این نژاد گروهی بودند از اعراب که اینها تمام شدند، اثری از اینها باقی نماند. به این جماعت میگویند اعراب باعده یا اعراب عاربه. تمدن هایی مانند جرهم، مانند امالقه، مانند سمود، مانند عاد. اما از اونجا که ابراهیم می آید و اسماعیل در کنار خانه خدا زندگی خودش را ادامه می دهد و توالد و تناسل ابراهیم و فرزندان اسماعیل در اونجاست، جماعتی که شکل می‌گیرد این جماعت و کلونی عرب رو اعراب باقیه یا مستعربه می‌گویند. این اصطلاحاتی است که در تاریخ تمدن دیده می‌شود و روشن. گروهی که اینجا تمدنی که در این جماعتی که از اینها یاد می‌شود از اون قسم اولینند، یعنی اون گروهایی که خود قرآن هم عاد اولا تعبیر می‌کند، یعنی اینها یه قدمتی دارند، یه کهنگی دارند. گذشته از این که اصلا خود این واژه عاد هم کهنگی رو در کلام عرب و دیرینگی رو می‌رساند. به زمین‌هایی که خیلی سوابقی در اونها دیده می‌شد می‌گفتند عادی الارض، یعنی سرزمین‌های دارای قدمت کهن. از سوی دیگر طرح این دو گروه و به صحنه آوردن این دو تمدن جاذبه آنی هم برای زمان نزول قرآن داشت، چون این دو گروه اگر شما تصور بفرمایید یه نوع مرکزیتی به مدینه و مکه نسبت مساحت کل جزیره العرب قائل باشید، در قسمت شمالی از فاصله مدینه تا تبوک به سوی اردن هاشمی امروز منطقی وجود دارد به نام وادی القرا که این سرزمین سرزمین سمود است. انشاءالله در نوبت های آینده یه نکات و کاوش های نوی در این منطقه انجام شده است که برسیم به آیات بازگو میکنم محضر و بارک عزیزان. حالا اگر این سیر شمالی رو تبدیل به سیر جنوبی کنید، به طرف دریای سرخ هرچه پیش می روید که آب و هوا هم بهتر و جذابتر می شود، به منطقه برخورد می کنید به نام منطقه احقاف که در اونجا دیرینگی و کهن بودن کاملا مشخص می شود. اون منطقه وادی القرا مربوط به تمدن سمود و قسمت جنوبی مربوط به تمدن عاد. و چون می شد مشاهده کرد آثار باقی مانده از این دو گروه و از این دو جماعت بشری رو برای زمان نزول قرآن، طرح این دو ماجرای ویژگی بهتر و جذابیت فزونتری رو هم اقتضا می کرد. گذشته از اینکه چون این دو گروه عرب بودند، متاسفانه به هر حال یا خوشایند یا ناخوشایند در خوی عربیت به نوعی حالت میتوان گفت حالت پان عربیسم وجود داشت، تعصب عربیتی، قبیلگی و عربیتی در این جماعت و نژاد دیده میشد. لذا ترک کردن گروه هایی که اینهای تعلق خاطر به عرب دارند عامل توجه و جذب بیشتری هم برای اون گروه و جماعت بود. این مقدمه برای ورود به بحث. فرمود تکذیب کرد عاد مرسلین را. فعل رو خداوند در اینجا مؤنث می آورد چون مراد از عاد قبیله است. و هنگامی که سخن از قبیله و نژادی باشد، تمدنی قبیله این حی به تعبیر عرب ها، فعل آزاد است، می تواند مؤنث باشد یا مذکر باشد، چون نسبت یا به قبیله داده میشه یا به زیر مجموعه های قبیله. فرمود این تمدن و قبیله و گروه عاد مرسلین را تکذیب کردند. اولین نکته این که خود واژه عاد، این خیلی جالب است، گاه انسانهایی رو میبینید که به سرزمینی نسبت داده میشوند. بسیاری از عزیزان و بزرگواران در القاب و عناوین خانوادگی که دارید شهر و دیارتون لحاظ شده است. ایرانی هستید، خراسانی هستید، به یه منطقه ویژه یا سرزمین این نسبت شما می رود که این عنوان خانوادگی شماست و به همین عنوان یا حالا این پسوند کار است یا اصل فامیل و نسبتی است که شما دارید و قبیلی که دارید نامیده می شود. این متداول در طول تاریخ همین چنین بوده است. اما ببینید بعض از انسانها کارشون به اونجا می کشد که نه این که اینها اسم به شهر و دیار ببرند و نسبت، بلکه ممکنه منطقه ای را و دیاری را و شهری را و وادی را اصلا به نام اونها نامگذاری کنند. اصلا منطقه عکس میشه قضیه. اینها به جایی میرسند از شهرت و عنوان و شخصیت و جایگاه ویژه که شهری رو ممکنه اساسا به نام اینها بگذارن، منطقه‌ای رو به نام اینها عنوان گذاری کنن، که این بوده است در تمدن‌های اخیر هم فراوان می‌بینیم در خود ایالات متحده آمریکا. خیلی از شهرها، این جالب توجه، حالا در تمدن نوظهور آمریکا و این قاره جدید، که خیلی از شهرها می‌بینید اسامی اشخاص است، اگر واشنگتن است، اگر سان فرانسیسکو، و میبینید اینها اسامی اشخاصه. این سنه، این یه قدیسه بوده که مثلا این نام رو از او گرفتند و بر این شهر و دیار نهادند. اینو در اقصانقات عالم مشاهده میکنید که این نکته بسیار مهم نیست که انسانها وجود خودشون رو تحمیل بر مناطق میکنند، نه منطقه و شهری وجود خودش رو بر انسان تحمیل کند. عاد یه شخص است، یه جلودار تمدن است، یه بنیانگذار یک مکتب به اصطلاح اجتماعی و تمدن جمعی است که نام اون بر قبیله اون و سرزمین اون گذارده شده است. از کلمه عاد ابتداعا نام شخص بوده است. فرمود تکذیب کرد عاد. حالا اینجا دیگه خود تمدن مطرحه، خود این گروه مطرحه. فرمود المرسلین، باز هم همان است که در دو نوبت قبل خدمت عزیزان اشاره کردیم. در اینجا می‌فهمد این گروه المرسلین جمع پیامبران الهی را تکذیب کردند. و حالی که انشاءالله الان ادامه میدیم بحث رو، ازغال لهم اخوهم هودون الا تتقون، پیامبری که با این گروه و جماعت سخن میگوید هود نبی است. اما قرآن میگوید اینها تمام پیامبران الهی را تکذیب کردند، همان است که اشاره کردیم. انبیاء الهی مجموعه این رسولان الهی واحدند، لا نفرق بین احد من رسول، تکذیب یک پیامبر تکذیب همه است و تایید یک پیامبر به منزله تایید و باور داشتن به مجموعه این بزرگ مردان الهی و رسولان خداوندی است. پس فرمود اینها تکذیب کردن مرسلین رو، یعنی پیامبر خودشون رو، اما عملا نتیجه این است. حالا از کجا این ماجرا مطرح می شود؟ از قال لهم اخوهم هود الا تتقون. از اینجا می گوید پیامبر ماجرا را و خدا بر او نازل می کند که گفت به ایشان، یعنی به این قوم عاد، اخوهم. اینجا هم مانند ماجرای نوح نسبت را خوبت می بینید. این نسبت یعنی نسبت قبیله‌ای و نژادی. این پیامبر از خود این مردم است. این هم کار خداست. این هم ویژگی است که خداوند رعایت می کند. یعنی نوعا این چنین بوده است که پیامبران هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. انبیا از خود جمع و جماعت برمی خواستند، با همین نژاد و تبار، با همین ویژگی و شناخت. اگر یک کسی از سوی دیگری می آمد، یک پیامبری از چین می آمد، مرسل می شد و رسول می شد، مثلا در یک منطقه اونچنانی دیگر با یک بعد جغرافیایی در جزیره العرب، خب این آقا جاذبه ای نداشت برای مردم تا اون رو بشناسند، تا استعلامی بکنن، هویت اون رو بدانن، نقاط ضعفش رو بشناسن، اون ارتباط برقرار نمی شد. لذا خداوند نوعاً انبیاء رو از میان خود قوم بیرون می کشید ابتداءً که ارتباط بهتری برقرار کنن با اون جماعت اولی که به ناس نسبت به اونها انجام وظیفه کنن. این نسبت و اخوت این است، ولو اینکه بعضی از مفسرین بزرگوار مایلند که از این کلمه اخوت، این که قرآن میگوید برادرشون هود به ایشان گفت، ملاطفت پیامبران الهی را هم استفاده کنند. حاجتی به این استفاده نیست. چرا؟ چون شیوه کار انبیا این بوده است. اساسا در مخاطبه و خطاب پیامبران الهی شما درشتگویی نمیبینید عزیزان. انبیا در نهایت لینت و در نهایت نرمش با مردم سخن می گفتن، نه با مخاطبان خودشون و دوستانشون، بلکه بفرمایید با دشمنانشون. هنگامی که موسی با برادر هارون به سوی فرعون می رود، شنیدید، خواندید، خداوند در قرآن به او تذکر می دهد به این دو که قولا له قولا لینا. موسی هنگامی که آغاز سخن کردید با فرعون، با او هم بلینت سخن گویید، با او هم نرمش در گفتار رو، لحنتون، کلامتون، محتواتون سخنی باشد لین، جذاب، که اون ابتدا این فرصت رو بدهد که مخاطب با شما ارتباط برقرار کند. این کار همه پیامبران الهی بوده است که اینها نرم خویانه در نهایت لینت و نرمش، همان گونه که در مورد شخص نازنین وجود ختم انبیا، خاتم انبیا، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، میخوانید که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. پیامبرین لینت توست که به سبب رحمت خداوند، این نرمشی که در وجود تو، در چهره تو، نگاه تو، کلام و رفتار تو دیده می شود، این عاملی می شود که مجذوب می کند و شیفته می کند انسانها رو به تو، وجودت و فکر و مکتبت. فرمود از قال لهم اخوهم هود. حالا این پیامبری که با اینها سخن گفت و اینها تکذیبش کردن چه کسی بود؟ هود. دقت بفرمایید ما در قرآن دو هود داریم، یعنی دو کلمه هود داریم. یک کلمه هود در قبال نصارا می آید، کونو هودن او نصارا، هرچی می خواهید باشید، یهودی باشید یا مسیحی باشید، این هود یعنی یهودی. هود یه استعمال اون در قرآن در کنار نصارا است، یعنی این همون یهود است که سر اون افتاده است، اون یه اول میشه هود، این یهودی مخفف یهود است، هود. اما هود یه معنای دیگه هم دارد. هود از ماده ناهود ناولنگ، هاد یهودو به معنای رجع یرجعو، حائد و حائده، یعنی اون کسی که به سوی خدا رجوع و بازگشت میکند و توجه به خداوند دارد. اینجا کلمه یهود که نام شخص است از این ریشه گرفته میشه، یعنی این پیامبر بزرگواری که متوجه به خداوند، سخن او، فکر او، مرام او و شخصیت اوست، نام اون رو خداوند از این باب میگذارد و عرض کردم این کلمه کلمه عربی است در قرآن. از قال لهم اخوهم هود الا تتقون. مشاهده میفرمایید اولین جمله ای هم که این پیامبر میگوید قبل از اینکه دعوت خودش رو شروع کند، قبل از اینکه خودش رو معرفی کند، دعوت به تقواست. خاطر مبارک عزیزان هست، در دو نوبت قبل اشاره کردم ما یه تقوای قبل از دعوت داریم، یه تقوای بعد از دعوت. این خیلی نکته مهمی بود که بر سخن جاری شد و محضر و مبارک عزیزان اشارت شد. هنوز خبری نیست، هنوز دعوتی نیومده است، هنوز رسالتی اعلام نشده است که مردم رو به تقوا دعوت کند. بعد خواهد فرمود فتق الله، پس این چه تقویی است که بازگو می کند؟ اونجا گفتیم که مراد از این تقوا همانی است که هدن للمتقین. مراد از این تقوا یعنی انصاف. عزیزان، تا زمانی که ما در شنیدن سخنی، مطلبی، نگاه به فکری، مکتبی منصفانه نگاه به اون نکنیم، نمیتوانیم انتخاب درست و بهینه داشته باشیم. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد. اگر غرض ورزی ها در شنیدن و گفتن مدخلیت پیدا کند، آدمی ره به حقیقت هرگز نمی برد. ابتداعا باید ذهن رو مجرد کرد. یعنی اگر با پیش داوری شما به سخن گویندهی استماع کردید، قبلا تصمیم خودتون رو گرفتید، حالا دارید حرفاشو گوش میکنید، خب شما برای چی دارید گوش میکنید مطالب رو؟ دارید گوش میکنید که انتقادی کنید، نقدی بگیرید، مچی بگیرید، ایرادی بگیرید، اشکالی پیدا کنید. به این انگیزه دارید شما گوش میکنید. اما هنگامی که انصاف می آید، یعنی انسان از در انصاف وارد میشه و کاملا با یه حالت آزادواری می شنود، سخن رو بسنجد، استفاده لازم رو از نکات مثبت ببرد، نکات منفی اون رو کاملا بکاود و بداند، این انصاف رو می توانیم چه بگوییم؟ این تقواست. تقوای قبل از ایمان همین است. همین است که اگر انسان تقوا داشته باشد میتواند تشخیص بدهد. این همون هدن للمتقین به یه معنی بیانی است که اشاره کردم قبلا خدمت عزیزان. و پیامبران اول قبل از هر سخنی به مخاطبانشون میگفتند اگر شما واقعا منصفانه حرف ما و سخن ما گوش کنید، با هم میتوانیم به یه نتیجه واحدی برسیم و الا کار تمام است. الا تتقون، این سخن اول. بعد از این که این اشاره رو فرمود، انی لکم رسول امین، همان رو مشاهده میکنید که در معرفی جناب نوح وجود داشت که باز هم توضیح دادم. اولا من چه کارم که با شما سخن میگویم؟ آیا من یه انسان شخصی هستم؟ اغراضی دارم از خودم؟ اهدافی رو پیش بینی کردم؟ نشستم فکری، مکتبی، دفتری، دستکی رو ساختم؟ ابدا والله. انی رسول، من فرستاده ای از سوی خداوندم و هیچ سخنی خودم ندارم الا اون که پیام و رسالت رو منتقل می کنم و بازگو می کنم. کار من فقط رساندن، ابلاغ. و ما علی الرسول الا البلاغ، من ابلاغ دارم. ابلاغیه ای که خداوند بر من گفته است دارم آزادانه برای شما بازگو می کنم و کار من رسالت است. این خیلی مهم است. همون ابتدا معرفی، جایگاه، آقا چه جایگاهی دارن که هستند، از چه منظر و موقعیتی سخن می گویند، این کاملا حافظ منافع کیند، این کاملا مشخص باشد. اون معرفی اولی، همون نشان دادن معرفی نامه و استوار نامه که ما سفیری مسوی خداوند. انی رسول امین. خب در این امر رسالت همان گونه که اشاره کردیم این امانت خیلی مهم است. امین بودن گفته شد. محضر مبارک دوستان توجه ویژه‌ای به این موضوع بزرگواران فرمودند و نکاتی را هم می‌پرسیدند. بعد از بحث اشاره کردم که مهمترین عاملی که در زندگی روابط ما انسان‌ها رو پایدار می‌کند عزیزان، عمیق می‌کند، از شکل ظاهرسازی فریبکانه و ریاکارانه به در می آورد و موقت نمی کنه. با نفس هر که در آمیختم مصلحتان بود که بگریختم. سایه کس فر همایی نداشت، صحبت کس بوی رهایی نداشت. چرا؟ به دلیل این که عنصر اعتماد وجود ندارد. اگر انسان‌ها به یکدیگر اعتماد کنند، برای همیشه هم رو خواهند خواست. این زن و شوی، این دو دوست، این دو همکار، این دو همفکر، اما اونجا که اعتماد از میان برداشته می شود، با تمام محافظه‌کاری ارتباطات سطحی، ظاهری، ریاکارانه است، تا طولانی و پایدار هم نیست، نه عمقی دارد نه استمراری. اون عاملی که موجب میشه روابط عمیق و مستمر میشه اعتماده. و گفتیم اعتماد سه رکن اساسی بیش ندارد: صداقت، امانت، وفاداری. اگر این سه عامل اومد، بعد اینجا عنصر اعتماد شکوفا میشود و درخت پربارون به برکت مینشیند. به همین خاطر خداوند هم همین سه نکته رو بر پیامبران خودش هنگامی که میان در موضع و در جامعه و کسبت نبوت قرار میگیرن فرض و لازم میکنن: انی رسولون، انی لکم رسولون امین. من یه پیامبر امینم، من یه انسان امینی هستم که شما رو امانت خدا میدانم. سخن من امانت خداست، دنیا رو من امانت خدا میدانم، من خودم رو امین میدانم در آنچه خداوند عنایت کرده است و هیچ خیانتی و گزافی در سخن، فکر، رفتار من مشاهده نمیشود. حالا که معرفی کرده است رسالت رو، گفته محتوای این رسالت چیست: فاتقوا الله و اطیعون. تقوای الهی رو پیش گیرید و اطاعت. دیگه این تقوا تقوای اولی نیست، اون تقوا انصاف بود، اما این تقوا چیست؟ این تقوا نسخه جامع عملی که انسان رو به سعادت میرساند. همیشه بنظر مبارک عزیزان گفتم، ببینید تقوای نکته دو نکته نیست عزیزان در قرآن، تقوای مجموعه منظمه. یعنی میتونم بگم حتی این رو به جرأت، وقتی نگاه میکنید محتوای قرآن، تقوا رو در قرآن معرفی سیستمه، یه نظام زندگی است، یه روش زندگی است. تقوا، تقوا یه دستور جامع برای زندگی. حالا تو این تقوا شما مقوله‌ای به نام حرام می‌بینید، مقوله‌ای به نام حلال می‌بینید، مستحب می‌بینید، واجب می‌بینید، مکروه می‌بینید، مباح می‌بینید، زشت می‌بینید، زیبا می‌بینید، حسن، قبیح، معروف، منکر. اینا تمام اجزای درونی این نظامند که تقوا یعنی انتخاب درست اینها، انتخاب به جای اینها و رفتار دقیق بر اساس این اصول و ضوابط. همان گونه که پزشکان در نظام سلامت حمیه دارن، یعنی یه رژیمی رو، یه شیوه رفتاری رو برای سلامت معرفی می کنند، پیامبران الهی برای سلامت زندگی و جان تقوا رو معرفی می کنند. رضایین جان مطلب همین است. روح تمام ادیان الهی تقواست، روح سخن تمام پیامبران الهی دعوت به تقوا. اما اشاره شد که تقوا عملی نمیشه مگر با اطاعت، یعنی رسیدن به تقوا، به بار نشستن درخت شیرین تقوا. به کجا میکشد این تقوا؟ به کجا میبرد این تقوا؟ ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. مقام اندیت نمیشه سخنی گفت تعریفش کرد عزیزان، نمیفهمیم که تعریف کنیم که اون فی مقعد صدق، اینا مستقر میشن در نشستنگاه صدق، در جوار و در نزد حضرت باری تعالی. یعنی چه؟ خیلی متوجه نمیشیم مطلب رو، آمیدانیم از این بالاتر امکان ندارد بشری پای بگذارد و مخلوقی برسد که بال رسیدن به این قله بلند و این آسمان نیست مگر تقوا، که متقین بدین مقام رفیع نازل میشن. اما اگر بخواد درخت تقوا به بار بنشیند و حقیقت تقوا متبلور، هیچ چاره نیست جز اطاعت، پذیرش فرمان خدا و رسول است. فرمود فاتقوا الله و اطیعون. این هم دقیقا مانند نوح سخن رو این پیامبر بزرگوار الهی بازگو می کند و حجت رو تمام. فاتقوا الله و اطیعون. و ما اسألکم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین. باز همین دغدغه رو باید از خاطرها برد. این دلنگرانی رو مردم دارن، هر منادی رو میشنون، هر دکانی رو که انسانها میبینن باز شده است، اولین فکری که دارن اینه که دنبال منافع خودش، از پی آن است که از این نمد کلاهی ببرد، در پی آن است که منافع خودش رو تأمین کند، جیب خودش رو پر کند، جیب دیگران رو خالی کند. لذا پیامبران الهی باید این اطمینان خاطر رو به مردم بدهند که ما این نوع ارتباط رو با شما نداریم. و ما اسألکم علیه من اجر، بر این امر رسالت هیچ اجر و مزدی ما از شما مطالبه نمی کنیم. یه وقتی عرض می‌کردم من اینها که واقعا هنرمندن، یعنی روحشون روح هنر است، این می‌دونید. خب بالاخره اون انسان‌هایی که با پیشه خودشون فرو رفتن، یعنی یه شاعری که شعر حلول در روحش می‌کنه، زندگی شعر برای خودش اصلا، تمام فکرش و نگاهش شعره، این چیزی دیگری می‌فهمد. هیچکی به مقدار اون به مقدار این شاعر لذت از شعرش نمی‌برد، این خودش بیشتر این لذت از شعرش می‌برد، چون میداند دردم به ره سخن برون آیم، خواهم که قصیده‌ای بیارایم، ایزد داند که جان مسکین را چندان عنا و رنج فرمایم، صد بار به قهر در شوم تا من از عهده یک سخن برون آیم. سنایی میداند چه کرده است، لذا بیشترین لذت را از شعر سنایی میبرد، بیشترین لذت را از شعر عطار میبرند، بیشترین لذت رو از تماشاگری یه اثر هنری فوق‌العاده خود این نقاش میناگر میبرند. وقتی به اینجا میرسند، این صاحبان هنر حاضر نیستن هنرشون رو به هیچ وجه بفروشن و معامله کنن، لذا میبینید بلند میشن، بساطش رو جمع میکنن، از این سر دنیا اون سر دنیا میاره تقدیم میکنند فلان اثر نفیس را به موزه گران سنگ وجود نازنین حضرت مولانا ابوالحسن رضا، چون میدونه به چه قیمت بفروشه، به هر قیمتی بفروشد با هر چی معاوضه کنه ضرر کرده. انبیا متاعشون اونقدر گران است، کارشون اونقدر سنگین و پربهاست که اینها به هر قیمتی، با چه سنجشی، با کدوم نظام هماهنگ و غیر هماهنگ پرداخت، با کدوم گروه پای انبیا حقوق بگیرن، متاعشون رو بفروشن و اجر از جامعه طلب کنن. چه اجری میتونه جامعه به اینها بده؟ دنیا کجا میتواند اجر بدهد؟ آیا استعداد دنیا اجر کار هدایت است؟ اگر فرمود وجود نازنین رسول خدا به این بزرگ هادی و مبشر، به این انسان موفق که پسر ابی طالب به یمن میروی، اگر در این وادی یمن یک انسان رو در این مأموریت هدایت کردی، از هر آنچه خورشید بر آن میتابد تا ابدیت برای تو فزون‌تر و بهتر است. با چی میخوان مقایسه کنن تعلیم رو، هدایت رو؟ ان اجری الا علی رب العالمین. ما این رو میذاریم به سخاوت و وسعت و کرامت حضرت پروردگارمون و این متاع خودمون رو خرد و کوچک نمی کنیم. خب در این حال جامعه هم خاطرشون آسوده که دیگه اینجا ارتباط مالی و سوء استفاده مالی وجود ندارد. الا علی رب العالمین. حالا از اینجا خوب دقت بفرمایید. انبیا عزیزان طبیبند. طبیب خوب و حکیم متعهد آن است که دیگه نباید خیلی محافظه کاری کند. بله با ملاحظه و دقت با بیمار خیش برخورد می کند، اما نمی تواند حقیقت رو بپوشاند. این بیمار این مشکل جدی رو دارد. اگر آگاهی کافی رو به این بیمار ندهد و روش درست زندگی رو به این بیمار خودش نگوید، این وخیمتر می شه اوضاعش، مشکلات بیشتری پیدا می کند. لذا لازم است کاملاً با دقت و صراحت حال روز این بیمار رو تذکر بدهد که با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، با این وضعیت غذایی جنابالی، با این ردش و مدل زندگی که شما دارید. من فکر می کنم که شما خیلی زیاد میهمان این شهر و دیار باشید. باید بگید این دکتر، این پزشک باید تذکر لازمش رو بدهد که بیمارش بداند چه بکند و روش کار خودش رو اصلاح کند و درست. انبیاء الهی طبیبان خدایی، نیاموخته ز استاد شناسیم، همه درد بدانیم دوا را. انبیاء این ویژگی رو دارند، یعنی پیامبران الهی دردهای اجتماعی رو تشخیص میدادند و به صراحت بازگو میکردند و نسخه درمان برای این دردها تجویز. این کار پیامبران الهی بود است. انبیاء میومدند با طریق همون که عرض کردم، با خطاب زیبا و لطیف و لین، این ارتباط رو با انسان‌ها برقرار می‌کردن، حس اعتماد رو زنده می‌کردند، جایگاه خودشون رو نشان می‌دادن. اما بعد هم با نهایت شهامت، با نهایت دقت، در نهایت حکمت عیوب و آسیب‌ها رو بازگو می‌کردن. واهمه‌ای هم نداشتن کسی را خوش آید یا بد آید. این بزرگ مرد الهی حالا در این موضع نشسته است، گفت و امانت و بی‌توقعی و بی‌منتی خودش رو بازگو کرد، حالا دیگه داره دردها و مشکلات این تمدن و جامعه رو مطرح می‌کند. اتبنون به کل ریع آیتن تعبثون و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون و اذا بطشتم بطشتم جباری. سه نکته اساسی رو هود مطرح میکنه. خوب دقت بفرمایید، خیلی لطیف است. نکته اول، اتبنون، آیا شما میسازید بنا میکنید؟ تبنون از ماده بناست. آیا شما بنا میکنید میسازید؟ به کل ریع، در هر ریع، کلمه ریع وقتی سود معامله بالا میاد اون سرآمد سود و سرریز رو ریع میگویند در کلام عرب. به قله کوه ریع میگن، بلندی و ارتفاعات. آیا شما میسازید در هر ارتفاع بلند خوش آب و هوا که میبینید آیتن، یک آیه ای را میسازید؟ آیه یعنی بلندی، علامت اساساً. علامت رو شما کجا میگذارید؟ یه علامت رو تو دل دره میگذارن، جای پنهان پشت ستون میگذارن، یا در یه جای بلندی که ببینن که انها علمون فی رأسه نارو، یه جای بلندی که کاملا مشخص و دیده شود. آیه به معنای علامت و نشانه. به کل ریع آیتن تعبثون، آیا شما در هر بلندی و ارتفاع میسازید آیه ای را، یعنی یه علامت و یه نشانه بلندی را، که تعبثون، که این رو به عبث و بیهودگی میسازید و از آن استفاده میکنید؟ من معنای سطحی گفتم که توضیح بدم خدمت دوستان. اولین مشکل و ویژگی که در این تمدن میبیند هود نبی این است که اینها مردم متنعمی هستند، برخوردار. اینها گروهی هستند که رو به سوی دریای سرخ در کناره ها زندگی می کنند. نسبت به منطقه عمومی شمالشون که نگاه می کنید حاصلخیز، بهره‌مند. اینها سیل ارم از آن اینهاست. اینها منابع دارند، مخازن دارند، ذخایر دارند. الان هم در ادامه آیه مشاهده می شود. و مع الاسف عزیزان چه بکنیم با این مزاج بشری، با این خاصیت انسانی که در وجود ما هم می جنبد و به نوعی ما انسان ها هم این رو متوجه می شیم در حال روز خودم، که هنگامی که خداوند توجه نعمتش رو بر بندگانش می کند، سخت‌ترین آزمون انسان ها در فراوانی نعمت است. این که خیلی از جامعه شناسان هنگامی که نگاه این چنینی دارند این بحث رو مطرح می کنند و خود رفاه افراطی را عامل فروپاشی جامعه می دانند، مصرف زدگی در اوج رو عامل فروپاشی جامعه میدانند، که این رو قرآن هم تأیید میکند. اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها ان امر ربها. هنگامی که تمدنی میخواد فرو بپاشه کار از مترفین شروع میشه، از صاحبان سرمایه، از خوشگذرانان، از متنعمان بهرمند. اینهان که پایه جامعه رو خورد میکنن و فروپاشی جامعه صدای اون و آهنگ شکستن تمدن از چنین رفتارهای شنیده میشوند. این ضعف ما انسان هاست که وقتی خداوند توجه بیشتری به ما میکند ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، در قبال اون که به جای اون که نعمت مقرب ما به سوی خداوند باشد و فراوانی اون موجب فراوانی کمال وجودی انسان، گهگاه میبینید فراوانی نعمت زوال وجودی ما رو سبب میشود. این چه درد بی درمانیست که در نفس سرکش و چموش انسانها دیده میشه متاسفانه. اینها گروه متنعم و قدرتمندی هستند، اما این مال و قدرتی که دارند اینها رو به سویی برده است که خیلی از جماعات و طبقات اجتماعی، خیلی از تمدن‌ها به همین شیوه می‌روند، به سوی تجمل‌گرایی، اسراف، افراط، اتراف، خوشگذرانی‌های بی‌مورد و بی‌جا، عبث‌کاری و بیهوده‌کاری. ریشه کار رو در اینجا قرآن حالا این گونه تذکر می‌دهد و نمونه‌ش رو بازگو می‌کند. اتبنونه، آیا شما بنا میکنید؟ به کل ریع. خب حالا اینها در منطقه زندگی میکنند که اشاره کردم به کناره های دریا میآیند. نوعا در کناره های دریا هنگامی هم که خب بالاخره به خط استوا نزدیک باشد، اولین ویژگی که وجود داره عدم تحمل تابستانی است، یعنی شرجی بالا، رطوبت به اون شیوه بالا. اینو در خیلی از مناطق دریایی میبینید، دریانشینان و ساحل نشینان در فصل گرم سال به کجا پناه میبرن؟ به سوی مناطق دیگر، به بلندی ها میرن، سعی میکنن بالاخره از این کنارهای خزر برن به دل این ییلاق های در دل جنگ دلن پناه ببرن به عرض بلندی های حاشیه دماوند این سو اون سو و به نوعی از این گرما و شرجی هوا خودشون رو برهانن. خب این کار بدی نیست، کار خوبی است. اما شیوه عمل رو بنگرید خداوند چه میگوید. اتحبنون به کل ریئن، آیا شما در هر بلندی، واژه رو توضیح دادم، در هر بلندی و در هر ارتفاع خوشمنظره این که میبینید آیه میسازید؟ آیتن مراد از این آیه گفتیم کلمه آیه یعنی علم نشانه با لغت بنایی که در اینجا مشخص است، یعنی بفرمایید منزل، بفرمایید خانه. خود واژه آیه که از تقسیمات قرآن کریم است در کنار سوره که دو تقسیم اصیل کمی قرآن همین دو تقسیم است و بس، یعنی قرآن تقسیم میشه به آیه و سوره دیگه، تقسیم به جز اشاره کردیم خدمت عزیزان از قرآن نیست، تقسیم به حزب از درون قرآن بر نمیخیزد، اینا تقسیم مسلمانی است، مسلمون ها این تقسیم رو کردن، بله خود قرآن نداره تقسیم حزب و جز، بلکه تقسیم 114 واحد 114 سوره 6236 بخش آیه آیات سور، این تقسیم اصیل قرآنی است. حالا جالب اینه که کلمه آیه و کلمه سوره در لغت عرب یک معنا دارد، به معنای جایگاه بلند. علم تر ان الله اعطاک سوره ترا کل ملک دونها یتذبذبوا، آیا نه اینکه خدا به تو یه سوره ای داده است که همه اطرافیان قبطه تو رو میخورند که این سوره رو تو داری، یعنی جایگاه بلند. پس سوره و آیه هر دو به معنای رتبه بالاست. اتبنون به کل ریئن، آیا شما برای بالای هر بلندی و ارتفاع خوش آب و هوایی که میبینید یک خان، یک کاخ سرافراشته، یک منزل اونچنانی ساختید؟ خب حالا برید بسازید. اما تعبثون بیفایده، عبث یعنی چه؟ کاری که مقدمات درستی دارد اما نتیجه درستی بران وجود ندارد، اینو میگن هوس. اینو همیشه توضیح دادیم خدمت دوستان. فحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، این بنا رو میبینید تصدیق هم میکنید، این زندگی زیبا، دریا، آسمان، دریا، دشت، کوه، وجود، زیبایی های عالم گیاه و نبات و حیوان و نقش شما انسان ها در این وجود، بعد گمان میکنید که شما افتاد مرد؟ همین؟ اگر این است که باید گفت این کوزگر در چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش، این کوزگر رو باید متهم کرد با این کارش و با این خلق و آفرینشش، این میشه عبث. افحسبتم انما خلقناکم، اما تمام این دبدبه و کبکبه که این وجود دارد شما اومدید که بعد تمام بشه بدون دنبال و پایان باشید؟ نه، این تازه اول کاره. شما به مقدمه کتاب زندگی پا میگذارید در این حیات، شما تازه فصل اولش هم شروع نکردید، فصل اولش رو میرید برزخ شروع میکنید از این کتاب زندگیتون، این تازه همین دو سه صفحه مقدمه شه که اینجا دارید میبینید، بعد فصل دوم و سوم بعد شروع میشه تازه حقیقت حیات و زندگی. ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعملون، حقیقت حیات و زندگی که اینجا نیست عزیز من، ما که حظی از زندگی تو این دنیا نمیبریم، طعم درست حیات رو نمیچشیم تو اینجا، اون حقیقت حیات مطلق و آزاد در اون معنای عمیق واقعی اون در مراحل بعدی عمر برای ما انسان ها دست میدهد، اگه نباشه میشه عبث. صراحت خداوند در آیه شریفه. پس در اینجا فرمود شما میرید میسازید اما عبث، یعنی به افراط و بیهوده، یعنی این صرفا تجمل است، خدا رایی است، به رخ کشیدن و تفاخر است، ذوق ثروت و قدرتتون رو نشان دادن است، این اسراف است، مورد نیاز شما نیست، مصرفی به عهده انجام نمی شود که شما چنین کاری را انجام می دید. پس اولین آفتی که در این جماعت وجود در این گروه دیده شد این بود که اینها به دلیل تنعم و نعمت بالا به سوی اسراف گرایی و تجمل فرو رفتند. چه استفاده شما می کنید از این که امکانات الهی رو به کار می بندید؟ برای چه نعمت، برای چه فرصت و موقعیتی اینها رو استفاده می کنید؟ خب دیگه این کلیست، این بیان همیشگیست، آد و سمود و بنده و جنابالی نمی شناسد، این بیان کلی الهیست. در قبال نعمت‌های الهی استفاده درست بهینه از نعمت اگر نکردیم میشه اسراف، چه از این طرف چه از اون طرف. یه وقتی خدمت دوستان عرض کردم، خوب دقت کنید، آمد خدمت وجود و مارا که امام معصوم گفت یبن رسول الله ببینید چه عذرخواهی میکنم، چه الاغ خوبی خریدم. خیلی فهمدن چند خریدی؟ گفت 20 دینار. حضرت فهمدن اسراف کردی؟ گفت آقا فدای شما بشم، دیگه اگر ما پراید سوار نشیم چی سوار شیم؟ بالاخره این که نمیشه، ما دیگه همین رو خریدیم مثلا فلان، اینا دیگه پول ما بیش از این نمیکشیده مثلا فلان، اینو گرفت. حضرت فرمودن اتفاقا مشکل من با تو همینه، تو با این 20 دینار باید یه قاطر میخریدی نه این حیوان رو، به همین خاطر اسراف کردی. یعنی چی؟ یعنی اگر شما از داشته و سرمایه خودتون به حد اکثر بهره‌وری استفاده نکردید میشه اسراف. این طرف یه طرف اسراف است. از نعمت‌های الهی درست به جا اندازه و دقیق بهره نبردن مصداق اسراف است. این هم در شرع مقدس اسلام. نابجا بدون هنجار بدون قد و قواره مشروع استفاده کردن، باز ایرادی نداره چون لازمه. اینا وقتی میگفتم به دوستان عرض به خدمت عزیزان، اگه تکرار میکنیم گاهی بعض از نکات رو، تصریح ها رو، چون لازمه. وقتی آلم بزرگواری بودند و از وعاظ و خطبا خیلی نامی بودند، عرض به خدمتون مرحوم انصاری قمی بوده است، قمی بودن این خاندانشون، ایشان خب خیلی شهره بوده، 100 سال قبل مثلا پس این شاید کمتر از این حدود، خیلی شهره و قدرتمند بودن در خطابه و بس. ایشان میره نجف و بعد دیگه وارد میشن بر نجف و بیوتات و مراجع تقلید و از این خانه به اون خانه، ده جل نوبت این ده شب اینجا ده شب اونجا، سه ماه این آیا شرک منبر میرن. بعد کم کم بعد از سه ماه چهار ماه بعد من ببین آقا این حدیثشون اونجا هم خوندن، این مطلب رو تو اون جلسه شون هم گفتن، یعنی آقا رو چرخه تکرار افتادن در بعضی از مطالبشون. به گوش آقا شیخ رسیده بود. ایشان یه روز بالا منبر گفتن مردم به شما کاملا هشدار بدم و آگاهتون کنم، تا زمانی که شما گناهانتون رو تکرار میکنید منم حدیثم رو تکرار میکنم. مثل این که بعضی از تکرارها لازمه، چون ماها خیلی چیزها تو زندگیمون چی میشه؟ تکرار. ببینید عزیزان، اصل سرمایه گذاری صرف هزینه. اگر در اونجا بود که ممنوعیت شرعی داشت، یعنی حق ندارم من مسلمان سرمایه گذاری در مقوله ربا بکنم، من نمیتونم سرمایه گذاری ربوی داشته باشم، من مسلمان حق ندارم سرمایه گذاری در مسیر قمار کنم، مشارکتی نمیدونم در قمار، نمیتونم، من نمیتونم سرمایه گذاری در مسیر شراب کنم، ولو این که من شیشه ای تولید کنم که این کارخونه میخواد اینو استفاده کنه. اگر من علم دارم که این شیشه ای که من تولید میکنم برام مصرف نمیدونم فلان کارخانه، نمیدونم ویسکی کجاست، نمیتونم من این کارخونه این شیشه را بندازم. ده گروه رو خدا در شراب لعنت کرد، ده گروه رو پیامبر فرمود در مورد لعن خدا هستند اینها. از اون کسی که انگورش رو کشت میکنند، اونی که آبیاری میکند این انگور رو و جین میکند، نمیدونم این رو هرس میکند، تا اون که جدا میکند میچیند به کارخانه میبرد، اونی که تولید میکند اونجا، اون ماشینی که میارد به فروشگاه میدهد، فروشنده ای که میفروشد، خریداری که میخورد و عربده میزند، همه اینها رو خدا لعنتشون کرده است. صریح کلام نبوی. ببینید سرمایه گذاری در آن جایی که مجوز شهر ندارد اسم این چیه؟ تبذیر. اسم این در قرآن تبذیره. سرمایه گذاری در جایی که اصل این سرمایه گذاری هیچ توجیهی ندارد و مورد قبول نیست. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذر یعنی اخوی شیطان، یعنی شیطان صفت. تمام. اما اسراف این نیست. اسراف آن است که اصل سرمایه گذاری درست است، اما قد و قواره و اندازه و استاندارد آن رعایت نشده است. شما میتونید این سرمایه رو، این هزینه رو، حق شماست، نیاز شماست، ضرورت شماست، از ضرورت‌های ششگانه هر انسان یکی مسکن این چنین نیست، اما شما این مسکنی ساختید برای 500 سال، جنابالی هم 70 سال سنتونه، اما این مسکن رو ساختید برای 500 سال با یک وضعیتی. خب حالا دو نفر و نصفی هم توی خونه میخواید زندگی کنید، اما به مقدار 50 نفر امکانات توی خونه هست، اسم این میشه چی؟ میشه اسراف. اصل این قضیه درست به جا لازم گوارای شما نوش جانتون از مال حلال هم ساختید اما این به کار شما نمیاد. اگر تمام نوادگان محترم هم بخوان بیان استفاده کنن یه مرتبه قبیله‌ای هم حمله کنن باز هم عرض به خدمت حضرت علی به اون کار روز هم بازم نمیاد. یعنی نمونه عرض میکنم منظر مبارکتون اونجایی که ما حد و اندازه رو در سرمایه گذاری رعایت در استفاده و مصرف و سرمایه گذاری رعایت نمی کنیم اسرافه، اما اصلش درسته، اما اندازه آن نابجاست، از مرز گذشتیم. اون اسرافی که می شنوید عرض به خدا خداوند مصرفین رو دوست نمی دارد غیر تبذیره که اون از بیخوبان باطل است. شما مبتلا شدید به این که ساختید اما تعبثون عبث و بیهوده از سرمایه ها بیهوده استفاده کردید و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون و شما اتخاذ کردید انتخاب کردید مصانعی را. کلمه مصانع جمع مصنع به معنای باز هم بعضی از مفسرین نظام دیدن دوست دارن این مصنع رو کوشک و همسال اینها معنا کنن، اما نه اینطور نیست. وقتی این شعر رو از جناب عرض شیخ عجل خدمت عزیزان بارها خوندیم وقتی این مناسبت ها پیش میاد این ایام و این خصوصیات و این فرصت های خوب و نگاه میکنیم چی داریم چی نداریم، خدا بهمون چی داده، کجا زندگی میکنیم، کجا تنفس میکنیم، در کدام جوار، در کدام بارگاه، در کنار کدام حجت الهی شب و روز ما و زندگی ما خراسانی ها و مشهدی ها میگذرد. بعد این شعر تو ذهن انسان تداعی میکند از جناب شیخ که سل مصانع، سل بپرس، مصانع همه که قرآن میگه مصانع، رکبن تهیم و فلفلواتی، برو بپرس از قافله های گم شده در بیابان که مصنع یعنی محل گرد آمدن آب، آب کجا پیدا میشه، چون تمام این بیابان رو وجب وجب گشتن میدونن آب کجاست و قدر یه ذره آب گلالود بارانی رو هم میدونن، چون تشنگی چشیدن در این بیابان، وادی به وادی رفتن. سل المصانع رکبا تهیم و فلفلوات، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. سل المصانع رکبا تهیم و فلفلوات، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. مصانع مصنع یعنی آبگاه، شما ساختید بعد هم چه مخازنی رو چه امکاناتی رو کشیدید و اینها رو بدین شیوه استفاده کردید. لعلکم تخلدون، گمان کردید که شما به این باور بودید که شما مخلدید، شما جاودانگی دارید، شما باقی هستید، این گونه سرمایه گذاری کردید و این گونه خواستید از نعمتهای الهی استفاده کنید. خب این نکته خیلی مهمی است. و ازا بتشتم جبارین، این نکته بعدی میمونه که انشاءالله فردا شب عرض میکنم، اما همین قسمت رو عرض کنم. ببینید از ویژگی ها و عوارض دنیا زدگی و تجمل گرایی و اسراف عزیزان دو نکته خیلی مهمه که قرآن اشاره میکنه اینجا. یکی این که انسان هدف رو گم میکنه و عبث بیهودگی وارد میشود، گرایش به دنیا زدگی و تجمل انسان را از هدف و مقاصد درست باز می دارد. انسان گمان می کند هرچه هست همینه، یعنی یه حس خلود، یه حس ماندگاری دروغین و واهی به دلیل موقعیت و امکاناتی که دارد در روح انسان وارد می شه. یه وابستگی شدید، احساس پایداری و بقا، تکیه به مال، تکیه به قدرت، تکیه به امکانات، خواسته یا ناخواسته در روح این گونه انسان ها جوانه می زند. دوم این عارضه و آفت دنیا زدگی مصرفانه اینه که انسان رو بی درد می کند، یعنی حس نادوستی رو از انسان، حس انسانگرایی رو از انسان می گیرد. دیگه برای انسان مهم نیست کی مرد، کی ماند، چه کسی داشت، چه کسی نداشت، انسان رو بیدرد می کند. این دو نکته اساسی در این جهت وجود دارد. انشاءالله ادامه آیات و بحث رو محضر و بارک عزیزان فردا شب پیگیری خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش مزین و منور بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطاعت در دنیا و با کوتاه مگردان. توفیق فهم و درک و عمل و زندگی در سایه رحمت قرآن و اطاعت را نصیب و بهره ما قرار بدهد. صلوات و نعت بفرمایید. با توجه به اینکه دیگه نوعاً این ایام سخن از بازگشت اهل بیت علیهم السلام به مدینه منوره به میان می آید، من هم سعی می کنم به بخش‌هایی از مقتل و تاریخ رو خدمت عزیزان کوتاه الان چند کلمه ای رو میگم انشاءالله شب‌های آینده هم در حد لزوم همین مسیر رو ادامه می دهیم. خب آمد آقای بشیر رو اعلام کرد با همان زبان ادب و شعر و به اهل مدینه گفت که یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فادمعی مدرار. به فرمایش امام سجاد اومد و گفت اهل مدینه دیگه در مدینه زندگی کردن صفایی ندارد، مدینه بدون حسین مدینه نیست، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. پیام خودشو داد و برگشت. آمد مردمم اعلام شدن قافله بیرون از شهر است، حضرت وارد شهر نشدن. امام سجاد و اهل بیت علیهم السلام آمد و دید که بعد قد اخذ الطریق و المواضی فنزلت، آمدم از اسب پایین و رسیدم به فسطاط امام و خیمه امام، دیدم کان علی بن حسین داخلن فخرج، حضرت اومدن بیرون و معه خرقتونیم صحبه ها دموع، دیدم دست امارا که حضرت یه دستمالی است که اشکاشون رو دارن مدام جمع میکنن و میگیرن، و خلف و خادمون معه کرسی یون اومد یه کرسی چی رو به تعبیر ما چی رو گذارد و وزن اوله نهاد و جلسه علیه و خوبه لا اعتمال کن من علیه برن، حضرت نمیتونستن اشکشون رو نگاه دارن. وقتی این حالت رو مردم دیدن، مردم مدینه که سالها ندیده بودند، مدتها ندیده بودند، حالا از سجاد رو این وضعیت رو ورتفت اصوات و ناس بالبکا، صدای ناله مردم بلند شد و هنین النسوان و صدای ناله زنان در جواری و ناس یعظونه من کل ناحیه، هر کسی از طرفی سرسلامتی و تعزیت به حضرت میداد. فزجت تلک البقعه زجتن شدید، تمام بیابان صدای ناله بود. فاو ما بيده ان اسكتوا فسكنت فورتهم، حضرت با دست اشاره کردند که آرام بگیرید، آرام بگیرید، صدای ناله مردم نشست. فرمود الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین بار الخلائق اجمعین الذی بعد فارتفع فی السماوات العلا، چی میگه فرزند حسین، و قرب فشهد النجوا نحمده علی عزائم الامور، خطبه توحیدیشون رو گفته، حالا میگه هم میکنم خدا را بر عظام و فجاعه دهور، بر هر آن چه دیده هم خدا را حمد میکنم، و مزادد و مزازت لوازع و جلیل روز و عظیم المصائب الفازع الکازه الفاده الجائه، بر تمام این ابتلاها و بلاها خدا را حمد میکنم. ایها القوم ان الله و له الحمد ابتلانا به مصائب جلیله، مردم بدونید ما امتحان دادیم به مصیبت‌های بزرگ و سلمت فی الاسلام عظیمه. مردم دیگه امام سجاد داره خودش بازگو می‌کند مصیبت رو. مردم اهل مدینه قتل ابو عبدالله الحسین علیه السلام، حسین شما کشته شد و اطرته و اطرته او کشته شدن و صبی نساؤه و صبیته و زنان و نوامیس او در بیابانها به اسارت و دارو برأسه فی البلدان. مردم سر حسین رو وادی به وادی از این منزل به اون منزل من فوق عامل سنان بر فراز نیزه ها چرخاندند، و هذه الرضیه التي لا مثلها رضیه، و این مصیبتی است که چنین مصیبتی تا کنون اسلام و مسلمانان ندیدند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.